أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما أجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري عجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامري. از کنم خدمتون جلسه 56 هستیم از تفسیر سوره مبارکه طه و آیات 83 به بعد. این آیات رو جلسه پیش به تفصیل صحبت شد. عرض شد که اکثر مفسران این پرسش خدای تعالی و ما اعجلک عن قومک یا موسا رو خطاب یا پرسش عتاب آمیز دونستن، گفتن این عتاب خدا بود با موسی علیه السلام. آقای جوادی فرمودن، جوادی عاملی فرمودن که این چنین نیست و انبیا علیه السلام همه زندگیشون وحیه، بر اساس وحی عمل میکنن. وقتی تعیین نشده بود تا اون وقت رو حضرت موسی علیه السلام نادیده بگیره. و بعدم نکته دیگر این بود که مسئله قوم بودن نه موسا. نگفت چه چیزی تو را به شتاب افکن یا موسا، چه چیزی تو را به شتاب از قومت واداش یا موسا. پس مسئله روی قوم میگرده که امشب یه مقدار راجع به قوم صحبت خواهیم کرد. و مطلب دیگر این بود که ایشون فرمودن که حضرت موسی علیه السلام دو بار به طور بیشتر نرفت، یه بار قبل از رسالت که با اون رفتن رسول شد، یه بار بعد از خروج از مصر که این. و این حادثه دوم رو قرآن کریم چند جای قرآن آورده در سوره های مختلف و برای بعضی ممکنه این تصور پیش آمده باشه که دو مطلبه یا دو ماجراست، یه ماجرا بیشتر نیست. و دو گروه شدن بنی اسرائیل، حضرت موسی علیه السلام برای میقاتی که با خدا داشت و این میقات 40 روز شبانه روز بود، این 40 شبانه روز هم همون قبل از اینکه به میقات بره تعیین شد و به قوم گفت، طوری نبود که بعد بره 30 روز سپریشه بعد لازم بشه 10 روز بهش اضافه بشه. پس اون 40 روز از همون ابتدا تعیین شده بود. این یه مطلب دیگر. مطلب بعد این که 70 نفر رو برای میقات برد، بقیه قومش رو گذاشت در وادی بودن در پایین کوه و دو حادثه اتفاق داد، یکی برای اون 70 نفر، یکی برای اون باقی مانده. باقی مانده ها سامری مجسمه گوساله درست کرد و صدای بانگ گاوی از خودش در می برد که مردم به پرستش او پرداختن. و این یه مطلب بود. اون 70 نفرم تقاضا کردن که خدا را آشکارا ببینن که صاعقه برشون زد و اینها مدهوش شدن، اصلا کشته شدن. و بعد خدای متعال به درخواست موسی علیه السلام اونها رو دوباره زنده کرد. حالا ما این خلاصه بحثای هفته پیش بود. امشب دنباله همون ماجره رو میگیریم و ما عجله که ان قومی که یا موسا. گفته شد که این سوال توبیخ و عتاب نیست. و اگه توبیخ و عتاب نیست چیه؟ بلکه میتواند زمین چینی بوده باشد و جلب توجه موسا علیه السلام برای گفتن خبر سامری و گمراه شدن بنی اسرائیل. چون میگه چه چیزی تو رو به شتاب واداشت از قومت رو رها کردی، زودتر آمدی. پس مسئله قوم هست و خدا میخواد یه چیزی راجع به قوم بگه و این یه مقدمه چینی و زمین سازی. قال هم اولائه علا اثری و عجل تو الیک رب لترضا. گفت آنها همینک در پی من هستند و شتافتم سوی تو پروردگارا تا راضی شوید. موسی علیه السلام عرض کرد که آن 70 نفری که از قومش برای میقات انتخاب کرده بود در پی او بودند و شتاب گرفتن او از آنها برای راضی گرداندن خدای تعالی بوده است. خودش هم گفت لطرزان هران که تو راضیش. گفته شد که برخی این شتاب را از روی قلق، قلق همون استراب هست، و از شدت اشتیاق و از درد شدن صبر و طاقت بر فراق دانستن که موسی علیه السلام چون شدت اشتیاقی زیاد بود برای ملاقات خدا، زود رفت به طرف میقات و محل ملاقات. پس موسی علیه السلام به سبب غلبه اشتیاق برای راضی نمودن محبوبش از خود شتاب گرفت از قومش و سوی او رفت تنها. قال خدا در جواب: انا قد فتنا قومک من بعدک و اذلهم السامری. گفت ما به فتنه افکندیم قومت را پس از تو و سامری گمراهشان نمود. اول ببینیم کلمه فتنه یعنی چی. بله الان من میام این سوال درست سوال مطرح میکنم جواب شاید اون چی که به ذهنمون رسید در تحقیق کلمات القرآن الکریم در ذیل واژه فتن چنین آمده و تحقیق آن است اصل کلمه فتنه و تحقیق آن است که اصل واحد در این ماده چیزی است که موجب اختلالی همراه اضطراب می شود. این خیلی خوب اشتقاق، یعنی من معتقدم که اگر حالا البته ما خودمون مفسر نمی کنیم ولی کسایی که میخوان تفسیر کنن اول لغات رو خوب بشناسن معناش خیلی مهمه که معنای لغت رو معنای دقیقش رو بفهمن نه معنای عرفیش رو که چیه. پس شما میگه اختلال، اختلال چیه؟ اختلال دیستربنسه، یه چیزی دیسترابت میشه، یه خللی درش میاد، چیزی روال عادی اسمود و صافش از دست میده همراه با اضطراب. پس یه اختلالی همراه اضطراب رو بهش میگن فتنه. ریشه این لغت اینه. پس هرچه موجب این دو امر شود فتنه ایست. پس هر چیزی که این دوتا کار رو دوتا چیز داشته باشه، اختلال ایجاد کنه در یک جریانی، در یک پروسه‌ای و اضطراب، این فتنه است. و برای من مصادیقی است. خب میگم اینا مصداق هستن، مانند اموال اولاد. خب برای اینکه مال آدم کم و زیاد چه در زندگیش اختلال ایجاد میکنه، مضطربش میکنه. اولاد هم انسان رو، زندگی انسان رو به هم میریزن، موجب اختلال و اضطراب میشن. و اختلاف در آرا، این هم یه مثال، کسانی که اختلاف نظر پیدا کنن این موجب فتنه میشه. و قلوب در امر، وقتی که چیز رو انسان بیش از حد قلوب کنه در حقش، و عذاب و کفر و جنون و ابتلا و غیر اینها، هنگامی که موجب این دو امر شدن. پس هر چیزی پتانسیل این کار داره دیگه، هر چیزی میتونه، مثلا حتی آب و هوا وقتی برف شدیدی بیاد یا مثلا باران شدیدی بیاد، طوفان عظیمی بیاد، اختلال ایجاد میکنه در مثلا ترافیک یا در نظم عمومی. و اگر اختلالش همراه با اضطراب باشه، دست پاچکی و دست پا گم کردن، یه وقتی اختلال برق قطع میشه، مثلا برق قطع شد، این فتنه نیست. وقتی برق قطع شد یک اضطرابی هم در رفتار افراد ایجاد شد، مثلا دزدا ریختن تو مغازه ها، یه جوری مثلا دیدن سکیوریتی کامراها کار نمیکنه، اینها این میشه فتنه. بنابراین به صرف اختلال ف... فتنه نیست. اگر یه استرابی رو ایجاد کنه میشه فتنه. پس هر چیزی میتونه فتنه باشه. منتها اینا که قرآن مجید فرمده اموال و اولاد و کم اینا مصادیق برجستش هستن. و اما فرق بین آن و بین اختبار و ابتلا و امتحان به فرق با اینا داره یا نداره؟ اختبار از خبر است به معنای اطلاع نافذ و گرفتن آن. خبر یعنی که کسی آگاهی خیلی دقیق، معمولا آگاهی همراه با تجربه رو میگن خبر. پس این اختبار. و اما ابتلا از بلب به معنای ایجاد تحول و تقلب، زیرورویی و دگرگونی و پذیرفتن آن. خب ابتلا پس یعنی این که یه ایجاد تحول بکنیم در یه چیزی تا یه چیزی که پنهان بوده درش میشه بهتر دیده. و امتحان از مهن اصلا پیوستگی و کوشش در عمل است تا خبر و نتیجه به دست آید. امتحان کردن یعنی شخصی پیوسته و مدام بکوشه و تلاش کنه تا یه خبری رو یه نتیجه رو به دست بیاره، یه نتیجه یه هدفی رو بهش برسه. و فتن ایجاد اختلال و اضطراب است. پس اینا با هم فرق دارن. پس درست نیست استعمال یکی از آنها در مورد دیگری مگر از روی مجاز. پس اگر کسی میخواد امتحان کنی یه نفر رو نمیگیم که مثلا من به فتنه افکندمش، مگر از روی مجاز بگه به فتنه افکندم، یا ابتلا رو نمیگه من فتنه افکندم. اون فرق میکنه ابتلا با فتنه. و گاه آمیخته شده است هر یک از این معانی در مقام استعمال و تفسیر در کلماتشان. ولی اینطور مفسران اینا رو میگه که چیز کردن دیگه، جا به جا بکار بردن در کلماتشون. گاهی مثلا ابتلا رو به معنای امتحان گرفتن، فتنه رو به معنای ابتلا گرفتن و هاکذا. اون یکی رو به جا میگه. میگه آری هنگامی که ملاحظه شون حیثیات و قیود اشکالی ندارن. البته این اشکال نداره که این نفر امتحان رو با ابتلا یکی بگیره، به شرطی که اون حیثیت و قید رو در نظر بگیره. بعد خودشون چند تا مثال میزن، حالا کسی خواست علاقه من بود به اون کتاب رجوع کنه، مثال ها رو میبینن که مثال زدن که چجوری میشه مثلا کلمه ابتلا رو به کار برد در این مورد ولی معنای امتحان منظورش باشه انسان، به شرطی که اون حیثیت و قید رو لحاظ کنه.
متن کتاب عربیه.
بله. خب پس این ما معنای فتنه رو دونستیم یعنی چی. پس از این پرسش و پاسخ خدای تعالی موسی علیه السلام را آگاه فرمود که او عزوجل قوم او را که در وادی تنها گذاشته بود به فتنه افکنده است در غیاب موسی علیه السلام و سامری آنها را گمراه کرد. در ظاهر این کلام دلالت است برای اینکه ارتباطی است بین غیبت موسی علیه السلام از میان قومش و به فتنه افکنده شدنشان توسط خدای تعالی. چرا؟ برای اینکه فرمود که انا قد فتنا قومک من بعدک. ما ظاهر کلام میتونه این بعدیت یه ارتباطی داره، بعد موسی این فتنه اتفاق افتاده. و همچنین علاوه بر این ارتباط همچنین از ظاهر کلام میشه فهمید که ارتباطی بین به فتنه افکنده شدن آنها توسط خدای تعالی و گمراه شدنشان توسط سامری. یعنی اگر خدا اینها رو به فتنه نمی انداخت سامری موفق نمی شد اینها رو گمراه کنه. اینم یه از ظاهر کلام استفاده میشه، میگه که ما به فتنه انداخته میشون و سامری اونها رو گمراه کرد. پس معلوم میشه که خدا با فتنه گری ایجاد یه زمینه ای کرده برای اذلال سامری که سامری گمراه کنه اونها رو. بعد این از ظاهر کلام این دوتا ارتباط برداشت میشه. نکته دیگر این که پرسش خدای تعالی از سبب شتاب گرفتن موسی علیه السلام از قومش درباره 70 نفری بود که او برای میقات خدای تعالی برگزیده بود، ولی این خبر درباره به فتنه افکنده شدن کسانی بود که در وادی بودن نه آن 70 نفر. خب این سوال شما درباره. خب این نکته دیگه که خدا فرمود که چه چیزی باعث شد که تو شتاب کنی از قومه، ولی بعد راجع به یه قوم دیگری، بخش دیگری از قوم، هر دو طرف قوم بودن، بخش دیگری از قوم صحبت کرد. سبب آن والله اعلم شاید آن بوده باشد که وجه اشتراک هر دو گروه از قوم موسی علیه السلام در آن جریان غیبت موقتی موسی علیه السلام از میان آنها بود. یعنی خب حالا اونا رو ما به تو گفتیم که بذار و
بیا،
ولی این مثلا 70 نفر که خب نگفتیم که بذارشون بیا، این قرار باید بیان دیگه، 70 نفر فکر کنه بیای. اونا رو خب نمیشه این سوال به این وضوح ازشون سوال مطرح کرد، به صورت سوال مطرح کرد. موسی میدونست که خب اونا رو گذاشته اومده، ولی این 70 تا رو که گفته بود بیار همراه خودت، دیگه خدا مشخص نکرد حتما با هم بیایید جدا بیایید، ولی خب اینا میتونستن با هم باشن. از سوال از این که از این 70 تا به جاتره تا سوال این که چرا قوم تو گذاشتی اومده، چون اونا رو گفته بود خب بذار بیاد دیگه، اون که سوال نمیشد بکنه، میشد خبر بدی بعد تو این اتفاق افتاد، ولی جلب توجه اگر میخواستی بکنی نمیشد راجع به اونا این سوال رو مطرح کنی. اما راجع به اینها 70 تایی که ایشون ازشون جدا شده بود میشد این سوال رو مطرح کنید. حالا چرا پس خب خبر رو راجع به اونا داد؟ علت اینکه وجه اشتراکشون اینه که هر دوتا یه مدتی از موسی جدا افتادن، هم این همون عروسا یه مدت از موسی جدا افتادن، موسی علیه السلام، و این وجه اشتراکشون غیبت موسی وجه اشتراکشون. یه نکته دیگر این که موسی علیه السلام خبر اینها رو بالاخره یا دیده بود یا میدید. اگه یادتون باشه آقای طباطبایی فرمودن معلوم نیست این سوال و جواب در اول اتفاق افتاده یا در آخر، یعنی پس از این که اینها حالا چیز شدن در آخر اقامتش که اونا گمراه شده بودن و موسی مدت 40 روزش تقریبا تمام شده بود، چه شبان روزش، خدا این صحبت ها رو داره باوز میکنه. البته یه نشانه هست که میگه اینا پشت سر منن دارن میان، خب این یه مقداری میرسونه که احتمالا خیلی آخرم نبست بوده باشه، ممکن حالا 2-3 روز بینشون فاصله افتاده، چند روز بینشون فاصله افتاده، ولی خیلی هم پشت سر نبست باشه، یا یه چند ساعت والله اعلم. ولی در هر صورت وچه اشتراک اون 70 تا اون باقی مانده غیبت موسی علیه السلام بوده و موسی علیه السلام سرنوشت 70 تا رو خواهد دید و یا دیده و شفاعت در حقشون کرده، ولی اونا رو ازشون مطلع نیست، پس خبر رو راجع به اونها داد به. گفتیم پس سبب آن والله اعلم شاید آن بوده باشد که وجه اشتراک هر دو گروه از قوم موسی علیه السلام در آن جریان غیبت موقتی موسی علیه السلام از میان آنها بود و هر دو گروه در غیاب موسی علیه السلام آزمایش شدند و لغزیدند. لیکن گروهی که در پی موسی علیه السلام آمده بودند در همان زمانی که دور از سرپرستی مستقیم ولی خدا بودند به فکر درخواست دیدن آشکار خداوند افتادن و موسی علیه السلام، البته اینو ما داریم حس میزنیم دیگه، ما شاهدی نداریم از تفسیر که اینا اون موقع این حادثه براشون اتفاق افتاده، شاید قبلا هم تو فکرش بودن که بخواد خدا را جهرتن ببینن، ولی به هر حال این شاید این غیبتشون بالاخره تفسیرشون بوده، یعنی چون یه حادثه اتفاق میفته و اینا رو خدا با سائقه میکشه بایستی یه چیزی بوده باشه بالاخره تو این سوال، صرف اینکه میخواد زمین چیکونی کنه نیست، چون میگه از قوم چرا، پس یه بلای سر قوم میاد بدون موسی، اون بلایی که سر قوم اومده بدون موسی برای اونا سامری گمراه میکره، برای اینا هم یه گمراهی یه جا پیش اومده، ما حتما این گمراهی این فکر بوده که میخوایم خدا رو ببینیم. حالا بله و موسی علیه السلام خود شاهد درخواست و مرگ آنها می بود و نیازی به دریافت خبر آن نداشت، ولی مستقیم شاهد فتنه و گمراهی باقی قوم نبود، پس خدای تعالی آگاه فرمود او را از آنچه بر آنان گذشته بود. این چند مطلبی که اینجا به نظر آمد.
چون حضرت موسی خودشو در حضور میدیده اصلا دیگه قوم رو کاملا فراموش کرده، همین که اصلا ذکری از قوم بشه یادآوری که بالاخره بتونه بعدا خبر چیز رو بگیره.
اینم بد فکر نیست، اینم بد فکر نیست، اگه بگیم مثلا از در وحدت غرق بوده از کثرت بیخبر بوده، خدا با ذکر قوم او رو مخاطب متوجه کثرت بکنه، نکته خوبیه. خب حالا از اینجا من یه بحث رو، چون این بحث فتنه آمد و آزمودن خدا و فتنه انداختن خدا قوم موسی را، یه بحث دیگه تا آخر بحث راجع فتنه داریم و این بحث ماجرایی که اتفاق افتاد. گفتار در فتنه. گفته شد که آن ایجاد اختلال و اضطراب است. خب اهمیت این کار چیه؟ اختلال و آشفتگی و اضطراب و پریشانی، حالا چند تا لغت انگلیسی گوشیم، disturbance, disorder, anxiety، این چیزای شبیه این که در جریان روال عادی و روزمره و همیشگی رو میدهد، جهان مسلم فرد شده را دچار بحران میکند. The taken for granted world، اون جهانی رو که taken for granted شده. ببینید الان شما به دورور خودتون نگاه کنید، حالا در حوزه اجتماعی نگاه کنید، وقتی که یه طوفانی میاد برق قطع میشه، بعد اختلال میفته در زندگی روزمره شما و موجب اختلال که میفته یه موجب توجه میشه، اختلال خودش متوجه توجه میشه که خب این ما تیکن فور گرانتد که برق همینجوری میاد، برق بوده، الکتریسیته بوده، بعد میگن نه اینقدر کارت کشی کردن، سیم کشی کردن، اینقدر جنراتور دارن، سد دارن، هزاران نفر کار کردن، ده ها سال یا صد ها سال روی این کار شده تا این برق برای میاد، ما خالیمون نبود. پس اختلال آگاهی میاره به این که جهان taken for granted داره سستین میشه، یه چیز خود به خودی اوتوماتیک وار با ایتسل جریان نداره، یه چیزیست که داره دم به دم منتن میشه و سستین میشه. این در جریان مفرد. حالا در جریان جهان طبیعی هم اگه شما کسی نگاه کنه، خدای متعال مثلا فهمه اگر آب رو ما دیگه چشمه ها رو بخشکانیم، چه کسی برای شما آب گوارا میاره؟ بالاخره میخواد بگه که این آبی که از چشمه ها میجوشه یه نفر داره میجوشانه. یا دستور این مبارک واقعه که میگه که این آبی که شما میخورید، یا آیا شما نازلش میکنید از گنجینه هاش، یا ما این چیز رو که میکارید آیا شما میرویانتش زراعتش میکنید، یا ما این نطفه‌ای که شما میخکنید خیلی طبیعی شما اینو خلقش میکنید، یا ما این سوالا هم برای اینه که خدا نمیخواد بدون اختلال، یعنی میتونه خدا با اختلال این کارو بکنه. مثلا فرض کنید حالا همه بچه‌ها به سلامتی سالم به دنیا میان، خدا برای اینکه به ما هشدار بده که این به سالم به دنیا آمدن یه پروسه همجوری خود به خودی نیست، میتونه اختلال ایجاد کنه، بچه ناقص بذاره تو کاسه آدم ها. ولی رحمتش میگه نه، بذار با سوال ازشون توجهشون بدم، بگم آیا شما بچه رو درست میکنید یا ما، شما آب رو نازل میکنید یا ما، شما گیاه رو میرویانید یا ما. این ما جهان رو همجوری خب بچه به دنیا آمده، میبینی که خوشید شب میخوابه خوشید صبح طلوع میکنه، خب این بچه ای که شب میخوابه خوشید طلوع میکنه، این چی کار میکنه؟ it taken for granted که این جهان اینطوریه، همیشه خوشید خودش طلوع میکنه، نمیده که خوشید یکی طلوع میآوره دیگه، خوشید یکی رو میاره میبره. دوغن حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود که صحبت کرد، اون گفت من ربم و اینا، گفت که پروردگار من از مشرق به مغرب میاره خوشید، و تو اگر راست میگه از مغرب بیاره به مشرق، که اون بغض زده شد. خب پس خدای متعال اخلال ایجاد نمی کنه در نظام طبیعت تا افراد چیزشن به خودشون بیان، ولی اگر اختلال ایجاد کنه وقت مردم به خودشون میان که چه شده، از کجا اینجوری پیش اومده، این چجوری داره درست میشه، کی اینو ایجاد میکنه. خب اختلال پس بگیم ایجادای چی میکنه؟ آگاهی میکنه. اضطراب، نقش اضطراب چیه؟ اضطراب موجب میشه انسان اون خود حقیقیشو نشون بده، بزنه بیرون ازش، چون ما بالاخره مثلا شما حالا باز برگم به اختلال، خب ما که این خوره که افراد که سنشون بیشتره، موقعی که آب لوله کشی نبوده، موقعی که برق چراغ برق نبوده رو دیدیم تو کشور خودمون، حالا سن بعدش هم قد نبود. ولی بچه‌ها که به دنیا میان، اینا که فکر میکنن آب لوله کشی همیشه بوده، میرن سر شیر در شیوا میکنن آب میاد، میرن حمام آب میاد، دیگه اینکه بعد بلندشن برن از چشم آب بیارن، از آب انبار آب بیارن، از چاه آب بکشن، اینا که ندیدن، که متوجه نیستن چه سیستم صنعتی طراحی باعث شده که این آب و لوله کشی و برق و اینا ایجاد شه. این یه چیزی taken for granted که اصلا لایف اینه. مثل الان کامپیوتر دست بچه‌ها و سلفون، اون زمانی که اصلا تلفنی در کار نبود رو یادشون نیست که چه تلفنی نبود، یا تلفن‌ها سیمی بود و تلفن‌ها مثلا فقط گوشی‌های خاصی داشت، یادشون نیست که وایرلس و اینا چیشون نیست که تلفن‌های تو کوچه پول بندازی برداری بگیری، اینا یادشون نیست. اینا taken for granted که این سلفونه یه چیز part of life. نمیدونن که سیستم سرمایه‌داری، تکنولوژی، علمی چیزی پشتش اینو ایجاد کردن. وقتی اینو میفهمن که یه اختلالی ایجاد شه در اون چی که در اختیارشون هست و taken for granted کردن. حالا اگر این اختلال ایجاد شه ولی استراب نباشه، اختلاف حالا آگاهی میاره، آدم میگه آره راست میگن، برقا بالاخره دولت برقی، سیستم برقی، اداره برقی چیز. اما اگر استراب ایجاد شه، یعنی شخص مثلا فرض کنید که حالا به هر دلیلی برق رفته، یه پروژه داشته می‌خواد انجام بده، فردا بس هندل می‌کنه، کامپیوترش کار نمی‌کنه، پرینترش کار نمی‌کنه، تو اینا استراب می‌گیرتش. این حالت که استراب گرفتتش، یه کارهایی می‌کنه که به طور عادی انجام نمیده. کسی که مضطربه، تنگ پریشان شده، به طور عادی اون کارا رو انجام نمیده. اون کارهایی که در هنگام اختلال و اضطراب انجام میده، اونا خود واقعی اون رو نشون میدن. قبلش یه دیسیپلینی، یه نرمی، یه چیز بالاخره اتیکتیه. مثلا شخصی که عصبانیش بکنید، این خب یه چیزایی ازش بروز میزنه که موقع عادی ازش بروز نمیزنه دیگه. موقع عادی خیلی نایسه. یا حداقل اتیکت ها و کالچر و نرم رو اینا رو رعایت میکنه. ولی وقتی که عصبانی میشه، یه کارهایی میکنه که به طور عادی نمیکنه این شخص. پس فتنه خدا برای اینه که از انسان اون روبنا رو، روکش رو برداره، یه آگاهی بهش بده نسبت به جهان خودش و یک زمینه فراهم کنه که اون چوری که این هست رو بروز بده و ظاهر بسازه، اون چوری که هست ظاهر بسازه. خیلی ماها ما قدرت نداریم یا شرایط فراهم نیست، خیلی کارا نمیکنیم. اگر شرایط فراهم شد، یه دگرگونی های بنیادین اتفاق بیفته که ما توش مضطرب بشیم، خیلی کارا میکنیم. پس مثلا میبینید که انسان ممکنه وقتی که فقیر نیست با مشکلی کار نمیکنه. مثلا حالا وقتی که اگر دیدید مثلا بیکار شد، فایر شد، مثلا چند ماه هم پول نداشت، بعدم بس میدن یا ولفر یا بعدم از مردم قرض میگیره، اون موقع معلوم میشه اختلال در جریان عادی زندگیش اتفاق افتاد و مضطربم شدی. وقتی اون مضطرب نیست، اختلال شده، یعنی فهم میگه که نه من یه سالم بیکار بودم اشتباه نفتاد. بله یه سال بیکار بودی اتفاق نیفتاده، ولی مضطرب نشدی هنوز، بس مضطربم بشی. ببین وقتی مضطرب میشه چه کار میکنه. فقط اختلال مهم نیست، فقط دیستربنس مهم نیست، انگزایتی هم باید باش باشه. فتنه این دوتا المنت رو داره. پس خدا فرمود ما قوم تو را به فتنه افکندیم، بعد از تو آزمودیم و اون وقت دیده گمراه شدن. حالا قبل از این خیلی هر کار بخواد گمراه کنه، گمراه نمیشه. مثلا یه نفریه که در شرایط عادی گمراه نمیشه، در فتنه گمراه میشه. در شرایط عادی گمراه نمیشه. پس این حالا این چیز تئوری فتنه است. البته توی بحث‌های روانکاوی و جامعه شناسی هم یه بحثی راجع به این دارن که وقتی که taken for granted world رو زیر سوال ببری یا کلاپس بکنه، خیلی چیزا آشکار میشه برای افراد. گفته شد که آن، یعنی فتنه، ایجاد اختلال و اضطراب است. اختلال و آشفتگی و اضطراب و پریشانی که معادل های انگلیسی حالا شاید درست یا نه، disturbance, disorder, anxiety که در جریان روال عادی و روتین رو به هم میزنه، در جریان روال عادی و روزمره و همیشگی روی میدهد. این disturbance و disorder و anxiety جهان مسلم فرد شده را دچار بحران میکنه، بحران ایجاد میکنه، ایجاد کرایسیس میکنه، بحران ایجاد میکنه. در چنین وضعیتی است که توجه انسان جلب میشود به آنچه این جهان مسلم فرض شده و جریان عادی را برپا میداشته است و استمرار میبخشده است. میگه چی بود که این دنیا اینجوری بود تا قبلش؟ مثلا بچه وقتی کامپیوترش قطع شد میگه چی بود، چه کامپیوتر من کار نمیکنه، من مثلا هومورک دارم، بس هومورک رو فردا هندینگ کنم، چرا کار نمیکنه؟ میگه برق قطع شده. میگه برق دیگه چیه؟ برق برای چی قطع شده؟ چجوری قطع شده؟ خب کلید بزنیم. میگه نه اینجوری نیست، یه سیمی از بیرون میاد به خونه ما، به کنترل خونه ما وصل میشه. خب سیمه که وصله، سیمه به یه جنراتوری وصل بکشیدش اونجاها قطع شده مثلا. بعد تازه بچه میفهمه که این لامین کامپیوتر که داره باش بازی میکنه تو هومورکش انجام میده چجوری داره کار میکنه. حالا جهان هشتم همینطوره، وقتی خلل درش ایجاد بشه تازه آدم فهم میکنه خب چرا اینطوری شد، چرا بچه سالم به دنیا نیامد، چرا این باردار نشد، چرا اون باردار شد، چرا مثلا فرض کنید که یه نفر جوون مرد، یکی پیر مرد، یکی اینطوری فقیر شد، چرا اونطوری شد. وقتی جریان عادی به هم میخوره افراد تازه فکر میکنن و فکر میکنن و یه چیزی متوجه میشن. حالا اگر که و چگونه آن رو انجام میده و میفهمه که چطوری این کار انجام میشده، یعنی چجوری این جهان و روتین سرپا نگه داشته میشه. تازه همه اینو که نمیفهمن که، حالا اونا که تازه خیلی چیزن، خوشبختن و کارشون درسته میفهمن. تا اگر آن جهان مطلوب است بهتر بیشتر در استمرار آن بکوشد و شاکر و قدرشناسش باشد. حالا مثلا کس مریض شده، دیستربنس ایجاد شده، سلامتیش به هم خورده، کسی که دیستربنس براش ایجاد شده سلامتیش اگر همین به هم خورده، اعتراض میگه چی شده من مریض شدم، یه لباس نپوشیده بودم مناسب رفتم سرما خوردم مثلا، یا مثلا یه غذای نامناسب خوردم حالم بد شد، تا این حد. ولی اگر که مضطربم بشه، ببینه حالش بد شده، ممکنه بمیره، ممکنه که سر کار نتونه بره، یه اضطرابی هم بگیرتش، اون وقت رفتارش تغییر میکنه. حالا یا هدف اینه که با این تغییر رفتار، هدف ظاهریش البته، هدف باطنیش چی دیگر، هدف ظاهریش اینه که بالاخره شاکر این سلامتیش باشه، بگه چجوری میشه سلامتی رو حفظ کرد. اگر حالا ما موسا رفته و ما به این بدبختی افتادیم، پس خودمون هم موسا جدا نکنیم. مثلا هدف اینه که بفهمن که اگه موسا نباشه سامری پدر شما رو در میاره. شما فکر نکنید که حالا همینطوری دریا شکافته شد و اومدید تو فرعون نتونست کاری بکنه تو اینها، یه پشه پا در میارتون، یه سامری قزبی همتون رو زمین میزنه دیگه. اگر این زمین نزده به برکت موسا بوده که زمین تو نزده، اگر نه همچین آدم بی سرپای مثل سامری همه تون رو گمراه میکنه. بنابراین هدف اینه که بهتر و بیشتر در استمرار آن بکوشد و قدرشناس باشد و شاکر باشد. عقوبت خودم تعالی رو باید دیگه شما همیشه خوب عام بدونید دیگه، اونم شامل میشه فهم این که این من این گونه آدمی هستم خودش تعالی است، من گوساله پرستم خودش تعالی است. تا حالا فکر میکرد که خدا پرسته، همین که میفهمی گوساله پرست خودش تعالیه، میگه گوساله پرست بود فقط نمیفهمی، حالا میفهمی گوساله پرسته. به برکت موسا فکر کرده که موحد خدا پرسته. و اگر نامطلوب چگونه آن را تقلید دهم؟ در هر صورت فتنه و اختلال و اضطراب فرصتی برای معرفت عمیق و اختبار و علم ذوقی نسبت به خود و دیگران و جهان اجتماعی و طبیعی است. یه علم ذوقی دست اول انسان پیدا میکنه نسبت به خودش، به دیگران، جهانی که در این زندگی میکنه و طبیعت. خدای صوبان در سوره مبارکه زلزله که به معنای لرزش و تحریک شدیدت چنین میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها لان ربک اوحى لها. به نام خدای رحمان الرحیم. هنگامی که زمین بلرزد لرزش افتاد، این لرزش که خاص خودش بلرزد، و اخرجت الارض اثقالها و زمین بیرون ریزد بارهای سنگینش. یعنی قبل از این زلزله باراش اون توشه تو این قبرهاست بیرون ریخته نمیشه، با این زلزله بیرون ریخته میشه. حالا ظاهرش اینه که حالا مواد مذابه هرچی هست، ولی این مربوط به قیامت انسانه حقیقتش، ولی اون ظاهرش تفسیر شد. پس با این اضطراب، با این لرزه است که زمین یا انسان، بدن انسان یا روح انسان، این چرو که توش پنهانه بیرون میداره از استعدادات و ملکات و معارف. و انسان گوید آن را چه شده است؟ میگه این چی شده؟ زمین چی شده؟ مثلا کسی که مضطربه یه جوری رفتار میکنه که شما نمیدونید سه سوالات. حالا این که آدم اینجوری نبود، اینجوری نمیگفت، این کارو نمیکرد، چی شده که اینجوری رفتار میکنه؟ این به خاطر که تا اون موقع دیسپلین، تربیت، اخلاق، نرم، خویشتنداری، کنترل خود حاکم بوده، نه خود واقعی طرف. در آن روز زمین اخبار خود را باز جوید. با بیرون ریختن این کالاهایی که توشه، چیزایی که توشه، خبر میده دیگه، من اینجورم، من توم نقرد، تلات، مثل چی بوده تو من؟ چرا که پروردگارش به او وحی کرده است. این بر اثر وحی خدا این رو بیرون میره. پس فتنه همان اختلالات و اضطرابات شدید الهی در جریان عادی امور، روتین، جریان عادی امور، روتین، taken for granted world. یه اختلال و استراب دیستربنس شدید ایجاد میکنه تا سلطه و تأثیر تربیت و فرهنگ و کنترل و خویشتنداری و ساختارهای رفتاری و فکری و اخلاقی همه خونسا شوند. اینا رو نوترولایز میکنه. وقتی که نوترولایز شد، تأثیر مثلا فرض کنید که بغرب دیگه سکیوریتی کامرا نبود، حالا شما تو مغازه داری راه میری، حالا نشون میده که شما دوز هست یا دوز نیستی. مثلا استراب هم داشته باشی، مثلا فقیر هم باشی، پول کافی هم نداشته باشی که هرچی که میخوای بخری، اون موقع تازه بر رفتن زنها کافی نیست. بنابراین در اون سوره مبارکه که فرمود خدای متعال اما از راکم العقبه فک و رقبه او ادعامون فی یوم زی مسقبه، نگفت که هر روزی، گفت عقبه یعنی گردنهای سخت را پیمودن. میدونید چیه؟ اینه که کسی رقبه ای را آزاد کنه، گردنی را آزاد کنه، یا قضا بده در روز تنگ دستی، نه در روز قنا. در روز قنا ثروت که حالا یه خودم میدن تو اون مقدار که میخوان تو آشغالی بریزن میدن تا سه نفر. یه در روز تنگ دستی اگر کسی اطعام کرد، این عقبه رفته. بنابراین اون اضطرابی بس باشه، یعنی برقه بره، شخصم مضطرب باشه و پریشان باشه، بعد معلوم میشه دوزه یا دوز نیست. حالا توی این سوپرمارکت داره قدم میزنه. خب پس این خونسا میشه. اون وقت خونسا شدن چه همین که برقرار سکیوریتی کامرا تعطیل شد، اینا خونسا شدنه. تاثیر کنترل و تربیت اینا رو خدا تو فتنه خونسا میکنه، اینا رو نولیفای میکنه، نوترالایز میکنه، اینا رو تعطیل میکنه، شات داون میکنه. اینا شات داون شدن وقت چه اتفاقی میفته؟ وقت هرچی تو خود آدمه میزنه بیرون دیگه، اون میزنه بیرون. و هر انسان آنچنان بنماید که هست، در اون موقع انسان هر چی که هست خودشو نشون میده و خود اصیل او اتنتیک سلفش آشکار شود برای تجربه ذوقی که اخبار میکنه خدا ازش، اختبار میکنه ازش، خودش هم تجربه میکنه، خدا در خود او تجربه میکنه. حالا گفتاری در علم ذوقی. علم اگر به معنای کشف واقعیت باشد، اینا چون دوستان میدونه ولی به خاطر اینکه اینجاها بیاریم، چون گفتیم فتنه برای چیه؟ میخوام رفت شما داشت. فتنه برای اینه که انسان خودش رو ذوقی بشناسه، به طور ذوقی بشناسه. حالا علم ذوقی چیه؟ وقتی انسان خودش رو خدا هم میشناسه. این چیه؟ علم اگر به معنای کشف واقعیت باشد همیشه تابع معلومه، ولی اگر به معنی قدرت باشد معلوم تابع علم است. اینو میدونم. مقصود از ذوق در تعبیر علم ذوقی چشیدن و تجربه وجودی معلوم است در وجود خارجی و تفصیلی آن. مثلا اثر رو شما میدونید چیه؟ علم ذوقی به اثر اینه که اثر رو با خصوصیت حقیقیش بچشید. شما میدونید مثلا حسودی چیه؟ ولی تا حسودی انسان تو وجودش ذوقی نچشه نمیده حسودی چیه. از این علم تعبیر کردن به علم تفصیلی که تابع وقوع معلوم است. برای مثال میگم کسی که با مفهوم شادی آشنایی دارد شناخت از شادی در حد معنای لغت و تجاربی رنگ باخته است، ولی کسی که بالفعل شاد است علم ذوقی به شادی دارد، یعنی شادی معینی را با جزئیاتش داراست. خدای تعالی می فهمد لنبلون نکن حتی نعلم المجاهدین منکن و صابرین و نبلو و اخبارکن. این آیاتی که مثل این لنبلون نکن یا ما شما رو می آزماییم، مبتلا می سازیم تا بدانیم یا بداند، اینا یعنی چی تا بدانیم؟ مگر خدا نمی دانسته؟ ما شما را مبتلا می سازیم. ابتلا گفتون چیه؟ متحول. مبتلا می سازیم تا بدانیم مجاهدین از شما را و صابرین را، و مبتلا می سازیم اخبارتان را. خب خدا نگن نمی دانسته به علم غیر ذوقی چرا؟ ولی به علم ذوقی تابع معلوم. اینو بارها گفتیم. چنانچه اهل عرفان برانند ظهور و تجلی ذات حق تعالی برای به کمالات ذات است. در حدیث کنز مخفی میفرماید دوست داشتم شناخته شوم، پس خلق کردم تا شناخته شوم. ملاحظه میکنم که محبوب محبت خدای تعالی شناخته. با توجه به آیات قرآن کریم راجع به آنچه شیخ ابن عربی مقام حتی نعلم مینامد و با توجه به فرقی که بین اسم خبیر و اسم علیم است میتوان نتیجه گرفت که شناخت مورد نظر خدای تعالی به خود همان علم ذوقی به خود در مظاهر مختلف است. باید به این مسئله توجه داشت که حق در مقام و موطن تعین اول و تعین ثانی کلیه موجودات امکانی را به نحو جمع و تفصیل مشاهده می نماید، یعنی در خودش می بینه. و این هم منافات با علم ذوقی خاص که در مظهر انسانی به اعتبار ظهور وجود خاص خود در عالم شهادت حاصل می شود ندارد. شیخ عبدالکریم جیلی در ارکمالات الالهیه در شرح این اسم شریف خبیر چنین می گوید: اوست که می شناسد اشیا را از حیث خودشان و آگاهی دارد بر آنها با خود آنها، بر آنچه آنها بر آن هستند، بر همان حالی که هستند. این همان فرق بین اسم العلیم او و اسم الخبیر او. پس العلیم آن است که احاطه دارد علمش به اشیا چنان که آنها هستند از حیث خودش. متوجه چی میگه؟ یعنی اگر شما یه چیزی رو از زاویه دید خودتون بشناسید علیمید به او، اگر یه چیزی رو از زاویه دید او بشناسید خبیرید به او. پس العلیم آن است که احاطه دارد علمش به اشیا چنان که آنها هستند از حیث خودش، نه از حیث آنها، ولی الخبیر آن است که درک میکند علمش اشیا را از حیث خودشان چنان که آنها هستند و آگاهی دارد بر آنها بدان چه اقتضای ذواتشان است بدون جهل سابق با آنها. یعنی علم داشته با آنها، ذوق نداشته. و این است از اسماء صفات الهی است و صفتش الخبره به کسر خا و اسکان با و نصب را، و آن یعنی خبره عبارت است از معرفت تفصیلی احاطی شمولی به اعتبار عدم احتجاب معلوم از عالم به آن. پس فهم کن یعنی چی؟ مثلا شما اگر شادی خودتون رو احساس میکنید، شادی دیگری رو احساس نمیکنید. شادی شما احتجاب نداره از شما. شما ممکنه شادی دیگری رو علم ذوقی بهش نداشته باشید، اما به شادی خودتون علم ذوقی دارید، پس خبیرید به شادی خودتون. در نتیجه این جمله آخرش اینه: معرفت تفصیلی احاطی شمولی به اعتبار عدم احتجاب معلوم، یعنی اینجا شادی، از عالم به آن. یعنی این شادیه معلوم حضوری شماست، نه معلوم حصولی شما. پس در این صورت علم ذوق فهم. حالا میخواید یه استراحت کوچیک کنید بحث ادامه بحث فتنه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که این ادامه بحث فتنه رو من میخونم به چند تا بود مختلف بشین گام کنید. پس هر که به تمکین نرسیده باشد در مقام. خب فرض کنیم که تمکین در یک مقام برای انسان یک هویت جدیدی رو درست میکنه، یعنی خود انسان یک خودیست در حال شکل گرفته، پس از یه مرحله به یه مرحله دیگر. وقتی که تمکین پیدا کرد در اون مرحله، خود آتنتیکش اونه. ولی اما اگر نشده باشه، توی مقامی رفته باشه ولی تمکین در اون مقام پیدا نکرده، و از هر که به تمکین نرسیده باشد در مقامی، با فتنه مقام اصیل او آشکار می شود، نه مقامی که موقتی دارا شده. ولی اگر تمکن داشته باشد در مقامش و صادق باشد در ارادت و طلبش، فتنه در او اثر نکند و او را از مقامش بیرون نبرد. گفته شده است در حدیث هم، فتنه خوابیده است، خدا لعنت کند کسی که آن را بیدار کند، و آن در اضطراب و اختلال و اختلاف و مهنت و بلیه بدون فایده دینی انداختن مردم است. نه حالا هر فتنه ای، ولی یه چیزی که بدون فایده باشه. البته اینا ظاهریه دیگه، بحث عرفانی نیست، بحث اخلاقیه. و آن حرام است چون فساد در ارض و اضرار مسلمین و انحراف و الحاد در دین. سعدی قدس سره رو گفت: زان هم نشین تا توانی گرید، که مر فتنه ی خفته را گفت خیز. کسی که آدم باش معاشرت میکنه، یک اخلاق بدی رو درش بیدار میکنه، این بهش گفت که برو. اینجا میگه که از آن هم نشینه بعد، زان هم نشین تا توانی گرید، که مر فتنه ی خفته را گفت خیز. یه چیزی که تو انسان بروز پیدا نمی‌کنه، اون بروزش میده، یه چیز بعدی رو بروز میده از انسان. در تعبیلات نجمی آمده: خداوند مبتلا می‌سازد مؤمن مخلص را به فتنه و بلای، و روزی می‌دهدش حسن بصیرتی که تمیز می‌دهد با آن بین حق و باطل، پس گمراه نسازند او را ابرهای شک، و برگیرد از او قطاع غفلت را، پس تأثیر نکنند در او دودهای فتنه و بلا، چنانچه تأثیری نداشته باشند ابرهای نازک که صبح در شعاع خورشید هنگام برآمدن روز، یعنی ارتفاع، و هدایت از خدا و از تأیید او، نه از انسان و طبعش. و کسی را که خدا به خودش واگذاشته باشد و با طبعش مخلول ساخته باشد. خدا حالا طبع همه همجور هست. خدا اگر بگه که حالا فتنه بندازم اون شخص رو بذارم که خودتو نشون بده، اون مخلول میشه، خودش نشون. و همواره نسبت به نسبت به خدا در شک و کفر و ضلالت باشد تا ابد. حتی اگر صالحان تو او را معالجه میکردن. مولا جامی گفت آن را که زمین کشد درون چون قارون، نی موسیش آورد برون نی هارون. فاسد شده راز روزگار وارون، لا یمکن یصلح الابطارون. حالا کسی که فاسد شده دیگه، مثلا یه کسی به گندی داره دیگه نمیشه ایش کارش کرد، میشه جلوگیری که به گندی وقتی گندید دیگه نه. گفتاری از حضرت علی علیه السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام چنین فرمود. این از نهج البلاغه است. فکر که نهج البلاغه خدمتتون بودیم، اینو حتما دیدن، شرح مفصل ترش رو اونجا داشتیم. من ترجمه فارسیشو میکنم که به وقت داشته باشیم زیاد نشیم. و او علیه السلام فرمود مباد یکی از شما بگوید بار خدایا همانا من به تو پناه میبرم از فتنه. یعنی کسی نگه که خدایا منو گرفتار فتنه نکن، مبادا کسی اینجور بگه، زیرا هیچ کس نباشد جز اینکه در بر گرفته باشد فتنه را. همه بغل کردن فتنه را، لیکن هر که پناه میجوید باید پناه جوید فتنه های گمراه کننده. زیرا خدای سبحانه میفرماید و علم و انما اموالکم و اولادکم فتنه. همه بچه‌هاشون رو بغل گرفتن دیگه، مالشون هم تو جیبشون صرف نگه داشتن. پس هر که رو نگاه کنی فتنه رو بغل گرفته، در آغوش کشیده. و معنای آن اینه که او سبحانه خبر میگیرد، خبر میگیرد عربیش هم بالا میادم میکنی، از آنها با اموال و اولاد. و معنا ذالکه انه سبحانه یختبرهم، یعنی اختبار میکنه از اونها، همون علم خبیری، با اموال اولاد. تا چی؟ برای چی این فتنه ها رو انداخت به جون اونها؟ تا آشکار گردد آن که خشمگین است از رزق خود و آن که راضی است به قسمت خود، هرچند او سبحانه او عالم تر است به آنها از خودشان. ببینید چقدر قشنگ ما میتونیم همون حرف ابن عربی رو از اینجا دراریم. میگه خدا عالم تره، عالمه، ولی خبر چی؟ خبر تا نشه که نمیشه که. اون قبلش گفت تا خبر بگیر از اونها، گرچه خدا عالم تر است از آنها به خودشون، ولی خبر بعد از این. ولی تا ظاهر گردد افعالی که بدان شایسته ثواب و عقاب میشوند. یعنی تا با این علم ذوقی، علم خبیری، اینا یه کارایی میکنن که حالا در واقع حالا در تسلیم بندی شرعی بعد ثواب، بعضیا عقابه، ولی شایسته ثواب و عقاب میشن، بعضا ثواب بعضا گناه. ولی در اون تقسیم بندی کلی اونم که عقاب میشه به یه جوری به حق خودش رسیده، به تکامل خودش رسیده، ذات خودش رو بروز داده. چه بعض از آنها فرزند پسر رو دوست دارن و ناخوش دارن فرزند دختر رو. حالا خدا به اینا بچه میده، یه مثاله. حالا فقط رو جنسیت اینجا مثال رو برده، نه رو ابعاد دیگر بچه. چه بسیار از افراد به خاطر بچه‌هاشون کارهایی میکنن که به طور عادی نمیکنن اون کارها رو. خب حالا بهشون بچه میده، بعضیشون ناشکر میشن چرا دختره، بعضیشون خوشحال میشن چرا پسره، چون پسره. بعضیشون دوست دارن سوددهی ما را، ناخوش دارن پریشانی حال را. بعضا مالشون زیاد چه خوششون میاد، بعضی هم که پریشان حال میشن بعدشون میاد. خدا با این اموال و با این چیزها اینا رو میشناسه. آن حضرت علیه السلام هدف به فتنه افکندن را در اینجا چنین بیان فرمود: لیتیب بن ساخت و لرزقهی و رازی به قسمهی و این کان سبحانه و اعلم و به هم من انفس هم ولیکن لتظهر الافعال الذی به های یستحق و ثواب و العقاب. ببینید تا چرا خدا به فتنه می افکنه هر کسی را؟ یه مثال البته، تا رازی و ناراضی آشکار شد که هر کسی ببینیم که کی شاکره کی ناشاکره کی ناسپاسه. خب این به چه در میخوره؟ هرچند خدا میدونه. خب خدا میدونه چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه اونا با این فتنه یه کارایی میکنن، یه افعالی رو انجام میدن که با اون افعالی که ازشون ظاهر میشه جزای خودشونو میگیرن. حالا جزا چه نیک باشه چه بد باشه، در واقع میخواد بگه که فتنه باعث میشه که استعدادات بالقوه شکوفا شن. و جزا هم غیر از همون، جزا همون شکوفایی استعدادات. جزای مثلا دانه یه گل محمدی همون گل محمدیه دیگه. دانه جزاش اینه که گل محمدی میشه، گل مثلا یاس گل یاس میشه. جزای هر چیزی همون چیزیست که شده خودش. بنابراین با این فتنه ها اینا میشن همون چیزی که میشن. مرحوم صدر متعلقین در تفسیر سوره مکه زلزله چنین میفرماید: پس اگر قوه فعلی گردد، توجه کردی؟ قوه فعلی یعنی پتانسیال شکوفا شه، استعداد شکوفا شه. و استعداد صورتی، استعداد تحقق پیدا کنه، آشکار گردن اعتقادات و سرائر و ظاهر شوند نیات و ضمائر، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور، آیا نمیداند هنگامی را آنچه در قبرها زیر و رو شوند و آنچه در درون سینه ها حاصل شوند، همین که زمین که میلرزه کالهاشو میرزه بیرون، و برزت الجحیم لمن یرا، و آشکار گردد جهنم برای هر کس که ببیند. خب مثلا کسی که خشمگینه، این وقتی که مضطرب میشه به پدرم که جهنم آشکار میشه، هر کسی که قادر به دیدنه میفهمه این تو جهنم بوده، حالا آشکار شده. و ازلفت الجنت للمتقین، و اینم میبینه که بهش، اونم که توش بهش بوده تو این فتنه، نشون داده میشه که بهش آورده شد برای تقوا میشه. خب خدای تعالی، حالا اینجا این بحث بعدی هم ما قبلا دیدیم، منتها تو بحث تفسیر نبوده. خدای تعالی میفرماید: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. از فتنه ای که تنها به ستمگران شما نمیرسد بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است. خب پس میگه فتنه، یه فتنه ایست که فقط گریبانگیر آدم‌های ستمکار رو نمیگیره. خب اینو بعدا میبینیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا بر انسان نگذشت روزگاری که چیزی قابل ذکر نبود؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم. مختلط یعنی مشیج، در هم کوفته، در هم بافته. و او را نبتلیه، او را می آزماییم. ابتلا، گفتیم ابتلا نزدیک به اختبار امتحان و فتنه، افتنان. و او را شنوا و بینا قرار دادیم. خب پس حالا کلمه اما نطفه را معنای مشیج به گفتش درست، کلمه نطفه در اصل معنای آبی اندک بوده و سپس استعمالش در آب ذکوریت حیوانات که منشأ تولد مثل است بر معنای اصل قلبه یا، و کلمه امشاج جمع کلمه مشیج یا مشج به دو فتحه، و یا مشج فتحه اول و کسره دوم است، و این سه کلمه به معنای مخلوط ممتزج است. و اگر نطفه را به این صفت معرفی کرده، این از آیه طباطبایی احتمالا، اگر المیزان، اگر نطفه را به این صفت معرفی کرده به اعتبار اجزای مختلفان یا به اعتبار مخلوط شدن آب نر با آب ماده است، و کلمه ابتلا که جمله نبتلیه از آن مشتق است به معنای نقل چیزی است از حالی به حالی، که گفتیم بلا ابتلا یعنی تحول دگرگونی، و طوری به طوری دیگر است. مثلا طلا را در بوته ابتلا میکنند تا ذوب شود به شکلی که میخواهند درآید، و خدای تعالی انسان را ابتلا میکند یعنی از نطفه خلقش میکند، سپس آن نطفه را علقه و علقه را مطقه و میکند تا آخر اطوار که یکی پس از دیگری به او میدهد تا آخر خلقت دیگرش میکند. مولانا این تماشا فرمایشه ایشون، مولانا از واج موافق را شربت و دمدم ده، امشاج منافق را در هم زن و بر هم زن. اگر دو چیز موافق هم بشن با هم یکسان میشن، مشیج نیستن. پس خدای متعال فرمود از فتنه ای که فقط به بدکارا نمیرسه بترسیم. در هر صورت رسیدن به مقام روح و تبدیل شدن به روح جزئی مشروط به قطع تعلقاتی که در نتیجه آمیزش با بدن برای نفس پیش آمده، این همان معنای تجرد است و فوق تجرد است. با این رهایی نفس روح شخصی کرده و به لقاء رب خود نائل میگرده. از رهگذر این تعلق و قطع تعلق در فرایند خاص تجربیات نو را دارا میشه. این قسمت آخرش حالا به بحث ما رب نداره. این دو تا آره آوردیم تا این بحثی رو که از ابن عربی میخونیم توجه کنیم. باب 86، شیخ ابن عربی در فتوحات مکیه باب 86 در تقوای حدود دنیوی چنین میفرماید: دنیا دار امتزاج و نطفه امشاج است و آخرت دار تمیز. الله تعالی میفرماید: و تقو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه و علموا ان الله شدید العقاب. و از فتنه ای که تنها به ستمگران شما نمیرسد بترسید و بدانی که خدا سخت کیفر است و کدامین عقوبت شدیدتر است از عقوبتی که فرا میگیرد مستحق آن را غیر مستحق آن را و ظالم و غیر ظالم را و بی گناه و فاعل را. و اینها حدود دنیایی هستند، زیرا آن یعنی دنیا داره امتزاج و نصفه امشاج است. یعنی اینجا مثلا فرض کن اگه زلزله بشه، عموما اینطور نیست که، بعضی موقع معجزه وار هست که مثلا زلزله خونه صالحان رو خراب نکنه، ولی اینطور نیست که فرق بگذاره بین صالح و طالح، بین خوب و بد، همه رو میکنه، خونه هاشون خراب میکنه. پس میگه که بترسید از فتنه ای که فقط گریبانگیر بدها نمیشه، گریبانگیر خوبا میشه و عمومیز عقوبتش به سبب عدم تمیز، ولی حدود آخرت چنینی زیرا آن داره تمیز و نمیرسد عقوبت مگر به اهلش. و اگر نشه آخرت نطفه امشاج میبود، چنانچه ابن حسی برانه از فرا میگیره عقوبت اهل آن و غیر اهل آن. و از اینجا که اگر نیک بنگری بدانی که نشه آخرت در غیر مثال پیشین است، اما همسان که نشه دنیا بر غیر مثال پیشین است و آن قول خدای تعالی است که لقد علمتم النشأة الأولى ولولا تذكرون، و قطعا پدیدار شدن نخستین را شناختید، پس چرا سر عبرت گرفتن ندارید که آن نیست بر غیر مثالی است. یعنی چی؟ یعنی آخرت غیر از این. برای همین کلمه تهذیب تشویق برانگیختن لولا را آورد. فتنه عام و عقوبت شامل و حدود متداخل. و این فتنه عام و عقوبت شامل و حدود متداخل در دنیا از صفت قول خدای تعالی فعالون لما یورید، هرچه بخواهد انجام میدهد، چه ظاهرش اقتضای عدل ندارد ولی باطنش اقتضای فضل الهی را دارد. پس در آخر لا تذر و وازرتون وزر اخرى، بر ندارد هیچ بار بری بار دیگری را. ولی اینجا نیست در عمومیت صورت عقوبت، یعنی اینجا اینطوری نیست که فقط گربن یک کس رو بگیره، ولی که آن در بیگناه عقوبت نیست و تنها فتنه است، ولی آن در ظالم عقوبت است، چرا که آن در عقب ظلمش به او رسید. پس رضاوار آن نبود بیگناه، ولیکن سرا یعنی این جهان حکم کرد بر او، چنانچه حکم میکند بر اهل سرای کفر آن سرا، هرچند آن باشد کسی که سزاوار نباشد آنچرا کفار سزاوار هستند. و خدای تعالی میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، مایل نشوید به کسانی که ستم کردن که آتش شما را لمس میکند، مس میکند. و نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مولا القوم منهم، وابسته قوم از آنهاست در حکم، در حالی که از آنها نیست در واقع. خدا ما را از آنانی قرار دهد که با فضلش با آنان عمل میکند و حق واجبش را از آنها طلب نمیکند. خب اینا در مورد این قصه فتنه. حالا فتنه قوم موسی چی بود؟ اشاره از این ماجرا به طریق اشاره برداشت هایی شده و خدا داناتر به حال رو. یکی آن که چون شفقت بر و تکمیل عباد الله برترین مقام است که بنده ای بدان درس می دارد. جلسه پیش گفتیم کامل بودن مقام بالایی است، ولی مکمل بودن بالاتر از کامل بودنه. کامل مکمل بودن خیلی مقام بالاست، برتر از این مقام مقامی وجود نداره که کسی مکمل باشه و دیگران رو به تکمیل، هر کی رو به تکمیل میرسونه مال خودشه، هر کس هر کسی رو به تکمیل میرسونه مال خودشه. خب برتر از این مقام نیست که بنده بدان دست شود و آن مستلزم رویت وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است. یعنی مکمل بودن حقیقی اینه کسی ببینه وحدت رو در کثرت و کثرت رو در وحدت. خدای تعالی خواست تا موسی علیه السلام را به علم تجربی ذوقی آگاه فرماید، به شرافت آن، به این مقام تکمیل، و او را تمکین بخشد در تکمیل. خواست این شرافت این مقام رو به موسی بگه که وقتی که تو نبودی ببین چه اتفاقی افتاد، چی میشه وقتی تو نباشی. از طرف دیگر با آنکه هارون علیه السلام را جانشینش در میان قومش قرار داده بود و او را نیز سفارشات لازم فرموده بود، باز خدای تعالی در این ماجرا خواست تا علو مقام موسی علیه السلام بیشتر آشکار گردد که هارون نمیتونه جلوی اینا رو بگیره. و این رو الان اگر ما عبرت بگیریم باید دقت کنیم که خب مثلا فرض میگن که خب آقای فلانی هم مرجع تقلید بود، آقای فلانی هم چی بود؟ چه اون این حرفا نذار، خب اون ارزش رو نذار، ازش نمیاد این کارا رو کنه، نمیتونه بکنه. حالا اگر کسی میتونست یک کاری رو بکنه این شرافت کار صالحی باشه، این شرافت او رو میرسونه که خب دیگران نمیتونه، هارون نمیتونه جلوگیری کنه از سامری، ولی موسی علیه السلام لازم بود باشه تا جلوگیری کنه. این القدس، حالا این یه نقل قول خیلی هم رفت نوره من چون به دلم نشست گفتم بیارم. این القدس همدانی در اشارتی به شفقت در و تکمیل عباد الله و سختی آن بر خود چنین خبر داد. یکی از سخت در این کارها برای همین به رسول الله صلوات الله علیه میفرمود که صبر داشته باش، استقامت کن، دلگیر نباش، سینه تنگ نشه، برای اینکه همنشینی با مردم تازه برای کسانی که وحدت در کسر، کسر در وحدت رو شهود میکنن، بازم سخته براشون، خیلی سخت بوده براشون. مثلا در اوائل شاید ترجیح میدن که تو همون قاره باشن با کسی کار نداشته باشن. حالا این صحبتی که سختی تکمیل و مقام ارشاد و شفقت بر مردم رو این بنده خدا این القضات یه دوران سختی رو گذرونده، دلم براش سوخت، گفتم اینا بیارم. یا دریا نامه برای یک از دوستانش میشه. یک دوست از شفقت علی خلق الله بر من این معنی نوشتن در چند مکتوب آسان کرده است. میگه این نام ها که دارم بر تو مینویسم سختمه، ولی خدا برام آسان کرده به خاطر این شفقت بر خلق خدا. 11 سال است تا علیکم به دین العجائز رسول الله صلوات الله علیه در یه ماجرایی که همه تقریبا میتونید، یه پیرزنی رو دید، گفت تو خدا رو قبول داری؟ گفت آره. گفت که به چه دلیل قبول داری؟ داشت چرخه ریسندگی داشت، داشت رو چرخه ریسندگی برداشت، گفت برای این دلیل که من ورداشتم این ایستاد، این اختلال همینه، اختلال کرد دیگه، نمیشه ایستاد. پس این دنیا که میگرده یه کسی دست دیگه گرداننده ای هست باشه. بعد رسول الله فرمود بر شما باد پیروی از دین پیرزنان، یعنی حداقل یقینتون از این پیرزن باشه. بعد این القضا میگه 11 ساله که این حالت برای من پیش آمده، روای من نموده است، یعنی رو به من آورده که دین پیرزن ها رو اختیار کردم. مرا در حق خدای تعالی همین ایمان است که پیرزن یا کودک را دکتا. این جمله خیلی دوست داشتم، کودک را دکتا. میگه من هم 11 ساله که ایمان خدا در این حد شده دیگه، که مثل بچه چجوری هر چی تو کتاب میکنه قبول داره، من همه چیزی که قبول کردم بدون هیچ شکی. یعنی برای اینکه بچه شما میگه این کتابا که بعد کودک ها میخوندن همه چی توشه قبول میکنن دیگه، مثل ما نیستن. میگه منم بدون هیچ شکی قبول کردم هر چی در کتاب هست و هیچ حال روا ندارم که در این باب سخن گویم و چیزی بنویسم. دوستم ندارم راجع به ایمان خودم حرف بزنم یا چیزی بنویسم. اگر بدین مبتلا گردم که کودکی را ابجد آموزم دوستر دارم از آن که به کسی مبتلا گردم که از بهر او مرا قلم بر کاغذ باید نهادم. میگه خدا منو چیز کنه بگه بچه الف با یاد بده، ابجد الف با، بگه الف با یاد بده، مبتلاشم به تدریس الف با بیشتر دوست دارم تا یه مدعی کسی رو که ادعا داره بخوام برای او چیزی بنویسم، قلم برای رو کاغذ بذارم. همین دوست دارم الف با یاد بدم به مردم، به بچه ها، کودک ها الف با یاد بدم که هم باور میکنن الف با، الف با تموم شد تا اینکه این قول تو چیز بکنن، اشکال کنند و ادعا کنند. دوست دارم خدا منو مبتلا نکنه به اینها. به این قدر که در این باب چند مکتوب نوشتم اگرچه سخت کودکانه، عالم ها بگردی و از هیچ کس یک کلمه از این نشنوی و تجربت از این نیز میکن که زیانی ندارد. میگه این چند تا نامه رو که من برای تو نوشتم گرچه کودکانه نوشتم، اما اگه همه عالم رو بگردی از هیچ کس یک کلمه اینجوری نخواهی شنید. حالا تجربه کن، زیانی نداره، برو دنبال کن، برو بگرد، برو این ور اون ور بلخ نمیدونم دوم نجف هر جا مخواه بری، برو قم برو ببین گیر آمد، زیانی نداره، برو این کار رو بکن زیانی نداره. به هر حال مخصوصا سر این قسمتش بود که میگه 11 ساله که دیگه میخوام چیزی ننویسم، چیزی نگویم به کسی، در این که سخت برای من دهن به دهن شدن و چیز برای مردم نوشتن. این حالا انبیا چقدر سخت‌تر میشه براش، اینا که آدمای عادی بودن، کسی توقعی ازشون نداشت، اینا اینجور سخت میشه براش. خب همچنین در اشارات ماجرای فتنه قوم موسی بقی گفتن. این کتاب شرح التعرب لمذهب تصوفه. این کتاب هفت بعد یکی شهر نمیشه بر کتاب بخونم. و نیز دلیل دیگر آورد و گفت و کما قال موسی علیه السلام این هیه الا فتنه تو، این نیست مگر فتنه تو. بحث ما رو گفتیم امشب بیشتر راجع فتنه بود دیگه. موسی علیه السلام وقتی اون 70 نفر کشته شدن گفت خدا این فتنه توست، اگه میخواستی ما رو بکشی که بهانه چرا پیدا دنبال بهانه گشتی، این فتنه. و از سامری معدوم و صفت بی شهوده هم، چون نگو این فتنه سامریه، خدا خدا همش گفت فتنه ما بود ولی سامری گمراهشون کرد. سامری را بی صفت دانه، اصلا معدوم دید صفت سامری رو در شهوده. وقتی خدا رو دید سامری را ندید. سخن موسی را علیه السلام دلیل آورد که به طور رفت، حق تعالی او خبر داد که قوم تو گوساله پرست شدن. پرسید که سبب چه بود؟ امر آمد که اذلهم السامری، سامری ایشان را گمراه کردن. موسی علیه السلام پرسید حال چگونه بود؟ امر آمد، یعنی چجور گمراهشون کرد؟ امر آمد که گوساله زرین کرد و حاک زیر پای مرکب جبرائیل در دهان او دمید تا به بانگ آمد و در سبب دانستن سامری جبرائیل را خلاف کردن. گفتن که از کجا سامری جبرائیل رو میشناسه؟ حالا تو قرآن داره که اثر پای جبرائیل رو برده، ولی از کجا جبرائیل رو میشناسه؟ حالا اینا داستانه، داستانش هم بد نیست.
بخاطر در قرآن داره،
بله، یه قبضه از اثر پای رسول گرفتم، اون رسول جبرائیله. بهش میگه چیکار کردی؟ میگه سولا لیلم نفسه، نفس من مرا گول زد، یه قبضه مشتی خاک از جای پای رسول، اون رسول مخود جبرئیل گرفتن، نه مخود موسی این کار کردن. حالا این قصه است، تفسیر نیست اینجا کلمشون. گروهی چنین گفتن که چون فرعون کودکان را خرد را میکش، مادر سامری چون سامری را بذار به بیابان برد و بنهاد. جبرئیل را علیه السلام امر آمد که برو آن کودک را بپرور. اکنون خلاف کردن. گروهی گفتن دو پرخیش در دهان اونها، از یکی پر شیر می دوید، از دیگر انگبین اثر. و گروهی گفتن دو انگشت، نه دو تا پر، دو انگشت سامری در دهان او نهاد، از یک انگشت شیر می دوید، از دیگر انگبین. و ملائکه به تعجب فرو مانده که این کیست که جبرائیل علیه السلام را فرمود تا او را بپرورد. در قصه ها چنین گفتن که جبرائیل را امر آمد که او را نکودا که ما را در او سری و آن سر نه جبرئیل دانست نه ملائکه تا آن روز که گوساله کرد. چون قوم موسی علیه السلام از مصر بیرون شدن، از قوم فرعون پیرایه ها خواستن، یعنی زیورالان. چون فرعون در پی ایشان بیرون آمد، جبرئیل بیامد و میان سپاه فرعون و سپاه موسی میرفت، مقدمه فرعون را چنین گفت که توقف کنید تا ملک شما را دریابد. و ساقه موسی قوم موسی را گفتی بشتابید تا دشمن شما را نیابید. میان این دو سپاه همچنین میگشت و بر براق نشسته، یعنی جبرئیل. سامری چون او را بدید به بوی بشناخت، با خود گفت که این آن است که مرا بپرورد. موسی علیه السلام سامری را خبر داده بود که پرورنده تو جبرئیل است و از زیر پای براق خاک برداشت. اینا داستان البته، این مقدار که خاک برداشت و قرآن داره ولی بقیه شنه. و گروهی چنین گفتن که سبب دانستنم بود که چون جبرئیل میان حد لشکر میرفت، هر جا که براق پا، یعنی اسب پا مینهاد، زمین خشک سبز میگشت. سامری دانست که چون زمین مرده زنده میگردد، این خاک هر جا که برفکنی زنده گردد. آن خاک برداشت. پس چون به دریا بگذشتن، از موسی بت پرستی آرزو کردن و گفتن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم اله. گفتن هر جا که فرعونیا مصریا بت داشتن، برای هم یه بتی درست کن. سامری بدانست که این مردم جاهلند و فریفتن ایشان آسان باشد. چون موسی علیه السلام به مناجات در 40 روز وعده نهاد، چون 20 روز بگذشت سامری قوم را گفت 20 روز و 20 شب 40 باشد، اب موسی باز نیامده و هلاک گشته باشد. من از بحر شما خدایی بکنم تا او را میپرستید. از آن پیراها، یعنی از اون طلاها که داشتن، از هر کسی پاره‌ای بخواست، هر کو گوهی که کشو بده. و حبیب بن منبه، یکی از یاران حضرت رسول، صحابه، گوید هر کس او را چند دید ملخ زر دادم، یعنی یه مقدار کم به اندازه چشم ملخ بهش طلا دادم، آن زر گرد کرد و او زرگر بود، در آتش بود و گوساله زرین کرد و آن خاک زیر پای براق در دهان او افکند، آن گوساله زنده گشت و با آواز آمد، چنان که گاو بانگ کند بانگ میکرد، این صدای گاو در بود، چنان که خدا میگوید اجلن جسدن لهو خوار، یه مجسمه گوساله‌ای که خواری داشت، خوار یعنی صدای گاو. پس قوم را گفت خدای شما این است، از آن 12 سبت 9 سبت و نیم او را باور داشتند و گوساله پرسته کردن، پس چون خدا موسی را خبر داد و گفت، پس فتنه دامن 9 سبت یعنی 9 قبیله و نصف قبیله رو گرفت، دامن همه رو گرفت، این ناشون گمراه شده. پس چون خدا موسی را خبر داد و گفت ناقد فتن ناقه اومه که من بعدک، ما قومت را آزموده گرداندیم یعنی به فتنه افکندیم، گفت الهی به چه آزموده گرداندی؟ ندا آمد و اذلهم السامری، مناجات کرد الهی اذلال به دست سامری نیست، سامری چه کرد؟ گفت خدا که گمراهی که دست سامری نیست، چون میگه سامری اینها رو گمراه کرد، سامری چه غلطی کرده مگه؟ حتی حالا او را از قصه گوساله خبر داد، موسی مناجات کرد گفت الهی انهی الا فتنه تو، خدا این نیست مگر فتنه تو، این همه فتنه و آزمایش تو، تو ذل به ها من تشا و تحتی من تشا، هر کرا بخوای با آن گمراه میکنی، هر کرا بخوای با آن هدایت میکنی، گم گردانی آن را که خواهی و راه نمایی آن را که خواهی، امر آمد که یا موسی چنین است که تو گفتی، لیکن سبب تو بودی که قوم را به برادر سپردی و گفتی اخلفنی فی قومی. حالا این دیگه نه برداشتای ذوقیه، ما برداشت اون بود که خدا خواست شرافت موسی رو بیان کنه، اینجا میگه که حالا بهانش تو بودی، تو من گمراه کردم ولی سببش تو بودی که گفتی که به هارون تو جانشین من باش در قوم و مادر تو را به ما سپرد، به مادرت باز دادی، قوم رو به ما آیه سپردن تا به تو باز دادمانی، تو میگه مادرت تو رو به ما سپرد ما پست دادیم، تو قوم خودت رو به ما نسپردی به هارون سپردی، اگه به ما سپرده بودی پست میدادی همون گونه که سپرده بودی، اما چون نگاهدار هارون بود چنین بود، چون قرار بود هارون اینا نگهداره چنین شد. و در این قصه سخنی عجب است، وان آن است که سامری عدو را در کنار جبرئیل حبیب بپروردند، نه سعادت او در این اثر کرد و نه شقاوت این در او، باز موسی را در کنار فرعون بپروردند، سامری را دادن دست جبرئیل اگه قصه راست باشه و موسی را دادن دست فرعون، باز موسی را در کنار فرعون بپروردند و فرعون شقی و موسی سعید، شقی در کنار سعید و سعید در کنار شقی، موسی علیه السلام در کنار دشمن سبب گشته دوستی خلق را و سامری در کنار دوست سبب گشته دشمنی خلق را، تا خلق بدانند که کار خدا را قیاس نیست، رجعنا الی القصه. خب اینا در مورد امام رضا علیه السلام هم یه بیت شعر هست که در کنار هارون رشید قبرشون هست و نه اون به این ضرری میرسانه نه اون به اون سودی میرسانه. شیخ رحمه الله چنین گوید که چون خدا موسی را خبر داد از الله و سامری، موسی علیه السلام در مشاهدت قدرت حق و سلطنت او دید که سامری را آن قدرت نیست که کس را گم تواند کردن، اگر کسی را گم توانستی کردن خیشتن را به راه باز آوردی، اگر میتونست کسی را گمراه کنه خب خودشو به راه راست هدایت میکرد، که قدرت بر خیشتن تمامتر از آن است که بر غیر خیش، چون بر خیشتن قدرت هدایت نداشت بر غیر خودش قدرت اضلال کی توانستی داشت. هنوز موسی علیه السلام بدید که حق سبحانه او نه آن ملک است که در مملکت و سلطنت او کسی چیزی تواند کردن بی خواسته او، که هر ملکی که در سلطانی او چیزی توان کردن بی مراد او، آن از عجز آن ملک باشد پادشاه و عاجز ملکی را نشاید. چون موسی این بدید دانست که به دست سامری هیچ نیست، گفت انهی الا فتنتو، و نیز شاید که معنی آن باشد که اگر سامری را پرورنده جبرئیل نکردی چون او جبرئیل را نشناختی سبب اسلام قوم نگشتی. یعنی اون بالایی بهتر بود تا این. این هیه الا فتنه جو
پاس میخواد که این هیه الا فتنه تو عدم رعایت عدم در محضر خدا نیست.
تو بحث های مقامات اگرتون خاطرتون باشه یه مقام مقام بست بود. در مقام بست این آیه رو حاج عبدالله انصاری آورد گفت در مقام بست مستان را ادب نیست. این یه ذوقی بهشون دست میده که میتونن به زبان خودمانی صحبت کنن. ادب مال بیگانگانه. حالا مقام قبضه. و این هی الا فتنتک و نیز اگر سامر را خود نیا فریدیم بلا پریدیم و تو سامرم تو فریدی روزی دادی رست دادی زندگی گرداشی. این هی الا فتنتک و نیز چون دانستی که چون او بزرگ گردد از او چه آید اگر به کودکیش هلاک کردی این بلا پدید نیامدی. خب چرا باید بزرگش کردی؟ مثلا همین که چرا شیطان آفریدی؟ خب اینا درسته. این که کسی یاد بگه آزمایی را آزمایش چی؟ مثلا این آزمایش برای چی؟ بس اگرم میگیم آزمایش امتحان اختیاره بس بفهمیم چه معنایی چه؟ جو اگر آمتی که خدا آزمایش کنه تا هر که جهنمی ببره جهنم که نشد به این سادگی نیست قضیه. درست این حرف رو میشه درست معنا کرد ولی این حرفی که مردم عادی میگن نیست. این هیه الا فتنه تو اگر این گروه را که متابعت او کردن معصوم داشتی چنان که این دو سبتونیم را از این بلا پدید نیامدی چطور اون دوتا را باز داشتی؟ اونا که خودشون نبودن که خودشون را حفظ کردن اونا تو نگهشون داشتی از این که گمراهشن. اگر اون 19 تا و نیم هم 9 تا و نیم سبت را هم قبیله را هم تو حفظ کرده بودی اونا هم گمراه نمیشدن. این هیه الا فتنه تو اگر سامری چون قصد کرد تا قوم مرا دعوت کند زبان او را گنگ گردانیده بودی این بلا پدید نیامدی. این هیه الا فتنه تو و نیز اگر چه زرگر گوساله زرین کرد و خاک در دهان او افکن لیکن زر را حیوان کردن و از زر بانگ بیرون آوردن تا گوید انا ربکم اهلک از موسی فعبدونی این در قدرت سامری نیست در قدرت هیچ مخلوق نیست. این هیه الا فتنه تو و اگر در قضای ازلی نبودی و ارادت تو نبودی و علم سابق نبودی از این هیچ نبودی. این هیه الا فتنه تو اینک سامری را معدوم و صفت دیدن که در شهود حق این باشد. این کسی که خدا را فقط میبینه حالا این جلات وحدت در کسد نیست اینجا وحدت محضه ببینه یا وحدت را در کسد ببینه ولی کسد را در وحدت نبینه اینجوری دیگر سامری نمیبینه. و قصه سامری را بر اختصار یاد کردیم و اختلاف علما در رو بگفتیم تا شرط کتاب بیرون نرمیم. این کوتاه بیان شد قصه در حال این یه برداشت ذوقی و شبیه عرفانی بود دیگه از قصه سامری و مصطفی. الحمدلله.
الله اکبر.